ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. 80% از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به اوباما هشدار دادند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های هسته‌ای ایران پیشرفتی اندک داشته است. و رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا میگوید اشغال فلسطین باید به پایان برسد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. 367 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران به او هشدار دادند. در این نامه که به امضای 80% از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا رسیده، به آقای اوباما یادآوری شده است که برای لغو تحریم‌های کنگره علیه ایران، نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی تهران به بمب اتمی مسدود شده است. امضا کنندگان این نامه خواستاران شدند که در توافق نهایی ایران بیشترین تعهد را برای شفافسازی فعالیت‌های اتمی‌اش بدهد و بازرسی‌های سرزده را بپذیرد. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرده است. یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 3 فروردین ماه از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو در حاشیه نشست بنیاد صلح کارنگی در واشنگتن گفته است که ایران در رابطه با اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همکاری‌هایی داشته، با این همه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار اندک بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اخیر در حال تحقیق و تفحص روی ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. آقای آمانو می‌گوید آژانس باید فرایند شفافسازی را تسریع کند، اما مسئله این است که پیشرفت‌ها بسیار محدود است. آقای آمانو در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه برای ادامه گفتگوها با ایران راهی لوزان در پاریس خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که بازگشت آقای کری به لوزان، گمانه‌زنی‌ها درباره حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را بالا می‌برد. دنیس مکدانو، رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در جمع گروه جی استریت گفت که اشغال 50 ساله فلسطین باید به پایان برسد و مردم فلسطین باید حق داشته باشند تا در تمامیت ارضی خودشان زندگی کرده و دولت تشکیل بدهند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای مکدانو گفته است که دولت باراک اوباما نمیتواند به سادگی از کنار صحبت‌های آقای نتانیاهو در زمان رقابت‌های انتخاباتیش در مورد تشکیل دولت مستقل فلسطین بگذرد. بنیامین نتانیاهو که حزبش حزب لیکود هفته گذشته پیروز انتخابات پارلمانی شد، در رقابت‌های انتخاباتیش اعلام کرده بود که اگر مجدداً نخست وزیر شود، اجازه نخواهد داد کشور مستقل فلسطین تشکیل شود. همچنین رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا گفته است که دولت آقای اوباما تصمیم دارد قلمروهای اسرائیل و فلسطین را مورد بازنگری قرار دهد. وی جزئیات بیشتری در مورد این بازنگری ارائه نداد. گروه جی استریت گروهی طرفدار اسرائیل اما مخالف با سیاست‌های بنیامین نتانیاهو است و تلاش می‌کند تا به درگیری‌های فلسطین و اسرائیل به شکلی صلح‌آمیز خاتمه دهد. و اینکه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، می‌گوید برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تهران باید امتیازات بیشتری بدهد. آقای هاموند که به ریاض سفر کرده است، روز دوشنبه پس از دیدار با همتای عربستانی خود به خبرنگاران گفت که در مذاکرات هسته‌ای هنوز موارد دشوار بسیاری هست که لاینحل باقی مانده است. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته‌ای طی هفته‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته گفت که رسیدن به توافق جامع بسیار پرچالش خواهد بود. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به یکی دیگر از برنامه‌های ویژه کارگران توجه فرمایید تحت عنوان کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، سال نو مبارک. بهروز کارونی هستم که در 171مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در گزارش این هفته به مهمترین رویدادهای کارگری در سال 1393 اشاره خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. قانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال نو نوشت پیروزی کارگران خودروسازی فصل جدیدی را در مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران آغاز کرد و اعتراض سراسری معلمان، پرستاران، کارگران معدن و مبارزات ده‌ها مجتمع کارگری دیگر از درخشان‌ترین اعتراض‌های کارگری در سال گذشته بود. این تشکل افزود قدرتمداران این پیام را درک نکردند و با افزایش ناچیز حقوق کارگران در سال جدید نشان دادند که گوش شنوایی برای اعتراضهای کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران ندارند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به مناسبت سال نو ابراز امیدواری کرد که سال پیش رو سال اتحاد فعالان جنبش کارگری و سندیکایی برای تأمین منافع طبقه کارگر ایران باشد. این تشکل کارگری همچنین تعیین حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری را به معنای فقر بیشتر برای خانواده‌های کارگری دانست. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای تعیین حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی کارگران را حکم محکومیت میلیون‌ها تن از خانواده‌های کارگری به فقر، تباهی و فروپاشی توصیف کرد. این تشکل در عین حال برخوردهای امنیتی، اداری و قضایی با فعالان کارگری و کارگران را محکوم کرد و نوشت کارایی ماشین سرکوب به هر اندازه خوف انگیز و بیرحم باشد محدود است و نمیتواند میلیون ها انسان را وادارد که به تباهی در سکون تن دهند. این تشکل در همین ارتباط به اعتراض و اعتصاب گسترده معلمان و پرستاران و کارگران خودروسازی ها در سال اخیر اشاره کرد. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت 2000 میلیارد ریال حقوق و عیدی کارگران فازهای پارس جنوبی پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی گفت به منظور پرداخت حقوق موقته عیدی و سنوات کارگران شاغل در فازهای در حال احداث پارس جنوبی با مساعدت ویژه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 2000 میلیارد ریال در اختیار پیمانکاران قرار گرفت. در هفته‌های اخیر اخباری در مورد اعتصاب شماری از کارگران این منطقه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان منتشر شده بود. در همین ارتباط یکی از کارگران شاغل در منطقه پارس جنوبی به رادیو فردا گفته بود
کارگرا هر روز دارن اعتصاب می‌کنن، هفت ماه حقوق نگرفتن. 30% بودجه کشور از پارس جنوبی تامین میشه ولی کارگراش حقوق نمی‌گیرن. معلوم نیست کجا میره.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سال 1393 برای کارگران چگونه سپری شد؟ اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد کارگران در رسانه‌ها و همچنین سایت‌های کارگری انتشار یافت. از حداقل دستمزد ماهانه کارگران تا اعتراض‌های صنفی و اعتصاب‌ها و از اخراج‌ها و بیکار شدن‌ها تا برخورد با کارگران، نمایندگان کارگران و فعالان کارگری. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، اعتقاد دارد که بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران را میتوان مهمترین موضوع کارگری در سال گذشته دانست. این میزان در سال گذشته 609 هزار تومان بود و در سال جاری 712 هزار تومان تعیین شده است. صادق کارگر:
با اون صحبتایی که کردن در مورد تورم که گفتن تورم به زیر 19% آمدم، گفتن 15.5% رسیده و این دستمزدم گویا یه مقداری بیش از تورم 2% اونجوری که وزیر کار مدعی شد، به نظر من این کاملا با اون هزینه های واقعی زندگی که بر اساس برآوردی که مجلس کرده 1,700,000 تاست و از طرف دیگه اداره آمار گمان میکنم 2.5 میلیون سبد نیازهای خانوار رو پیش بینی کرده و یک آماری هم هست که تا 3.5 میلیون تو خبرگزاری مهر گمان میکنم زده بود که هزینه های یک خانواده شهری 3.5 میلیون تومان بوده. از اون طرف هم این میزان تورم به نظر نمیرسه این چیزی که دولت اعلام کرده واقعی باشه، چون قیمت‌ها خلاف اینو نشون میده. به اضافه اینکه مثلا تنها پول نان 30% که خوراک اصلی رفته بالا، با این پول نمیشه زندگی کرد. و تا اونایی که 2 میلیون میگیرن هم امسال اومدن خیلی از معلم‌ها اعتراض کردن برای اینکه واقعا نمیتونن زندگی بکنن. به همین دلیل من تصور میکنم که اعتراض و مبارزات برای افزایش دستمزد همچنان به عنوان یکی از آماچهای اصلی اعتراضات کارگری آینده باقی خواهد ماند و حتی گسترش پیدا بکنه.
یکی از رویدادهای دیگر کارگری در سال 93 که در سالیان پیش از آن در ایران حداقل در رسانه‌ها بازتاب نیافته بود، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با کارگران و نمایندگانشان در کنار ادامه فشارها بر فعالان کارگری بود. در مورد برخورد با فعالان کارگری، آخرین خبر محکومیت جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی و نیز فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، و در این حال محکومیت جمیل محمدی، عضو هیئت مدیره این تشکل به 3 سال و 6 ماه زندان بود. بر اساس گزارش‌هایی که در خبرگزاری ایلنا انتشار یافتند، واحدهایی که تحت مدیریت کارفرمای خصوصی بودند، شاهد بیشترین برخوردها با کارگران و یا نمایندگانشان بودند. صادق کارگر در همین ارتباط عقیده دارد.
دولت با این بازداشت‌ها مخالف نیست. حتی خیلی از فرمانداری‌ها که کارگزار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که کارگزار دولت عملاً هستند، در این بازداشت و بگیر ببند ها نقش داشتند.
اعتراض های صنفی و اعتصاب های کارگران در مناطق مختلف ایران در سال گذشته در رسانه‌ها و همچنین سایت های کارگری بازتاب یافت. شاید بتوان گفت که هفته‌ای و یا روزی نبود که خبر اعتراض یا اعتصاب در رسانه‌ها و این سایت ها منتشر نشود. این اعتراض های صنفی به طور عمده در واکنش به پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد کارگران و پس از آن تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی بود. البته دلایل دیگری هم وجود داشتند، از جمله اخراج نمایندگان کارگران که اعتراض همکارانشان را از جمله در معدن سنگ آهن بافق، کارخانه پلی اکریل اصفهان، معدن چادرملو و معدن کوشک بافق به دنبال داشت. صادق کارگر در ارتباط با همین اعتراض ها می گوید
یکی از رویدادهای مهم سال گذشته کارگری به نظر من خیابونی شدن اعتراضات و اعتصابات معلمان و پرستاران بود که در سطح وسیع در کشور برگزار شد و خیلی هم اهمیت داشت و با اینکه دولت حاضر نشده به تمام مطالبات اونها پاسخ بده، ولی علائم و آثار زیادی از عقب نشین دولت در این زمینه وجود داره. خب معلومه که اگر که اینها چون تشکل داشتن و از کمک تشکلشون و با همبستگی که با هم نشون دادن تونستن و میتونن دولت رو به عقب نشینی وادار بکنن.
یکی از شنوندگان با انتقاد از تعیین حداقل دستمزد ماهانه 712,000 تومانی برای کارگران نوشت: من کارگر به جای تمرکز در کار، فکرم درگیر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است. یک شنونده نیز برای ما میگوید:
با 5 تا فرزند ایام عید هم رسیده، با خدا 100,000 تومان پول تو زمینه نیست. با این فقر و جرانی و بدبختی چرا آقای روحانی به وجود آورده نمیدونیم چه خاکی تو سر کنیم. همش کل به وضعیت مردم و معیشت مردم و بهبود زندگی مردم داد، ولی هیچ کدام عملی نشد. احمد از یاسوج.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.